هم مشارکت بکنید و هر موضوعی که فکر میکنید منافع ملی ما در اون جهت هست و بایستی بهش پرداخته بشه با مراجعه به تارنمای رادیو گفتگو به ما پیشنهاد بدید، خیلی خوشحال میشیم. اما همونطور که عرض کردم میخوایم به کشورهای عضو بریکس بپردازیم. همزمان با مذاکرات ای‌آی برجام اجلاس 14 اجلاس سران بریکس هم برگزار شد و به نوعی جمهوری اسلامی هم درخواست عضویت در این گروه رو ارائه داد. ببینیم چقدر واقعا این درخواست به جاست و درست. ما کم نیستن گروه های اقتصادی که عضو اونها هستیم، کشورهای عضو اکو هستن، شاید به تازگی در ابتدای آزمکار دولت 13 پیمان شانگهای که ما عضو ناظر اون بودیم، سازمان همکاری اسلامی و نظائر اون. چقدر واقعا پیوستن به کشورهای عضو بریکس میتونه مهم باشه و درخواست ما بر این کار چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ خب این موضوعی که میخوام بهش بپردازیم. دو مهمان گرامی اینجا کنار من در استودیو هستن، جناب آقای رضا توکلی دبیر محترم اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق و جناب آقای سعید اشتیاقی عضو محترم هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین. آقای توکلی خدمتتون سلام و روز بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متشکرم و خرسندم از حضور در این برنامه و سپاسگزار از رادیو گفتگو بابت تدارک این جلسه.
خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای اشتیاقی خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، عرض ارادت دارم خدمت شنوندگان شما و مهمان عزیز ما.
خیلی متشکرم. آقای توکلی، یه مقدار واقعی به پیمان‌های اینچنینی یا عضویت در گروه‌های اینچنینی بپردازیم. ما وقتی از شانگهای صحبت می‌کنیم میگیم که در واقع میشه گفت یک اساسنامه امنیتی دارن، مثل ناتو که اگر یکی از اعضایشون در خطر قرار بگیره همه دست به دست هم میرن که اون عضو رو از خطر دور کنن. حالا اینکه چقدر واقعا این اتفاق میفته یا نه، اما به حال یه پیمان‌نامه امنیتی دارن، یعنی اساسنامه دارن. مثل مثلا سازمان همکاری اسلامی نیست که با هدف آزادسازی فلسطین شکل گرفت، اما اتفاقی نیفتاد این بود که حتی دارن میرن پیمانم با اسرائیل میبندن، کشورهایی که خودشون پایه‌گذار سازمان همکاری. یه مقدار واقعی نگاه بکنیم، کشورهای عضو بریکس الان چه سهمی تو اقتصاد دنیا دارن؟ اصلا ما رو به حساب میارن که عضو اونها بشیم؟ اگه ما واقعا عضو بریکس بشیم چقدر کمک میشه؟ چون در شانگهای هم خیلی این حرفا زدیم، اما اصلا تو این یک سالی که از عضویت دائم خارج شدیم، از عضویت ناظر خارج شدیم و دائم شدیم، ما اتفاق خاصی ندیدیم بیفته، یا دست کم رسانه‌ای نشده اونچه که باید رسانه‌ای بشه. اصلا یه خیلی کوتاه در مورد بریکس توضیح بدید و اینکه اصلا چرا خواست ایرانی همچین اتفاقی براش بیفته.
بله، سوال خیلی سوال دقیقی هست و من هم علاقه دارم که سریع وارد متن قضیه بشیم. من اول این رو عرض کنم که خدمت شما که ورود ایران به یک چنین ائتلافی حتما یک فرصت هست، در این خیلی شکی نیست. اما اون چیزی که مهمه برای ما اینه که ببینیم دقیقاً چه خواسته هایی از ورود به چنین ائتلافی و چنین همگرایی اقتصادی یا سیاسی داریم، و مهمتر از اون اینه که الزامات بهره برداری از اون فرصت ها چه هست. خب ما فرمودین وارد شانگهای شدیم، هرچند که هنوز هم به لحاظ معنای دقیق فنی ما عضو شانگهای نیستیم. این تلاش از دولت قبل صورت گرفت و در ابتدای دوران کاری دولت 13 خب به نتیجه رسید خوشبختانه. ما در بریکس هم اگر بتوانیم ورود پیدا بکنیم حتما فرصت هست برای ما، اما اینکه چه الزاماتی وجود داره و چطور میتونیم از این فرصت ها استفاده کنیم، این به نظرم اهمیت داره. ببینید بریکس، خب حالا من شاید جمع کنم با قسمتی از سوال شما که فرمودین خیلی از سازمان ها و رژیم ها شکل گرفتن و ماهیت دیگری پیدا کردن. بله. به غیر از شاید شانگهای که ابتدا یک ماهیت امنیتی بیشتر داشته و الان هم همینطور هست، امنیت پایه است، ولی خب نگاه های اقتصادی ورود پیدا کرده به این موضوع. ما نمونه های دیگری هم داریم، یعنی در فضای منطقه هم دی‌8 رو داریم. خب یک فضای امنیتی ابتدا حاکم بود با طرح و ایده‌ای که ترکیه آورد، ولی الان تقریبا فضای اقتصادی هست. خیلی نگرانی این موضوع وجود نداره که بگیم تغییر و تحولات در سازمان‌های بین‌المللی آیا سابقه داشتن یا نه، این چیز مرسومی هست در فضای بین‌المللی. اما اینکه آیا ما میتونیم در بریکس نقش آفرینی بکنیم، ببینید یک واقعیتی هست که در مقابل کشورهایی که به اصطلاح توسعه یافته تر بودن و بر نظم جهانی حاکم بودن، همواره یک ائتلاف های جانبی از کشورهای جنوب، از کشورهای کمتر توسعه پیدا کرده شکل می گرفته. ما یک گروهی رو در نظر بگیریم، G7، قدرت های اقتصادی توسعه یافته. خب در مقابل این بریکس، حالا از اون مذاکرات اولیه‌ای که شکل گرفت به صورت رسمی 2010 دنبال شد، البته ایده این رو از سال 2000-2001 ایدهش مطرح می شد، حتی نامگذاری ها مثلا حدود شاید 2003 و اینها بحث می شد. اما ببینید روندی که جهان داره دنبال می کنه به لحاظ مبنای نظری، آقایونی که در فضای روابط بین الملل هستند این رو مبناش رو اون بحث موازنه نرم می دونن، یعنی اعمال مخالفت با رقیب، اما نه از طریق سرشاخ شدن سخت و نظامی، بلکه از طریق توانمندی اقتصادی که رویکرد امروز چین هم همین هست.
دوست.
خب این کشورهای بریکس رو شما نگاه میکنید، برزیل در امریکای لاتین، افریقای جنوبی در قاره افریقا، روسیه، چین و هند، اینها اقتصادهایی هستند که شاخصهای اقتصادیشون به شدت رو به رشده. الان اقتصادهای برتر شاید یک سده اخیر درصد رشدشون بین 0-5% هست، بعضا تا 3% بالاتر نمیره، اما این اقتصادها دارن رشد 5-10% رو تجربه میکنن.
ببینید آقای توکلی، همینو درست به حال برزیل، حالا بریکس هم مخفف اسم اول همین کشور هاست دیگه، برزیل، روسیه و هند و چین که آفریقا جنوبی بعدن اضافه شد. ببینید هند یه معافیت تحریمی میگیره و میاد یه رقمی حدود 80-90 میلیون دلار تو چابهار سرمایه گذاری میکنه، اما به محضی که معافیت تحریمش تموم میشه خیلی راحت عقب میکشه. سرمایه گذاران اتاق بازرگانی آقای اشتیاقی بهتر میدونن، به محضی که هندی ها اومدن به سمت چابهار سرمایهشون بردن، این بخش خصوصی نحیف و لاغر و کم توان ما، همون اندک توان اقتصادی خودش رو برد جایی که میشد سرمایه گذاری کرد، اما به محضی که آمریکا پخ بش میکنه عقب میکشه. کمی عقب‌تر بریم، این تحریم‌ها به این شکل نبود، ما خط لولوی هند و پاکستان رو می‌خواستیم ایجاد بکنیم، خانم کلینتون یه سفر بلند شد رفت هند، همه چی به هم ریخت و خط لولوی ما، خط لولوی صلحی که از اساس ایراد داشتیم، تعریف خط لولوی صلح همش به هم ریخت. میخوام بگم اگه مثلا ما عضو همچین پیمانی بشیم، عضو همچین گروهی بشیم، اینجور فشارها رو میتونیم کم بکنیم یا نه، این نگاه بلند مدتی میگه حالا کاچی بعضی چیه. میدونید میخوام به زبان ساده بگم که آیا عضویت ما یه تعارفه یا نه، واقعا ما اگر به عضویت در این رو انتخاب بکنیم مثل شانگهای، مثل خیلی گروه های دیگه، میگیم آقا مثلا 5 سال دیگه نتیجه رو میبینیم، دنبال این هستیم. کوتاه توضیح بدید که منظور آقای اشتیاقی میشه.
ببینید این مسئله که مسئله خیلی درستیه، من عرض کردم ورود ایران به بریکس که یک باشگاه قدرت‌های در کلاس جهانی هست،
بله،
این فرصته، ولی این که ما چطور از این فرصت استفاده بکنیم و چه الزاماتی داره، بله، این که حاله تحریم برای ایران وجود داره خب باعث میشه که ایران نتونه خوب استفاده بکنه.
بله.
همین کشورهای عضو بریکس هم شاید خیلی دست باز با ایران برخورد نمیکنن.
بله.
حتی یه مقدار مراقبن چهره بریکس امنیتی نشه در فضای بین الملل.
درسته.
به خاطری که ایران وقتی که ورود پیدا میکنه، ایران چهره امنیتی داره توی دنیا.
بله.
یک سری الزاماتی داره حرکت ایران و بهره برداری ایران از بریکس، اما این نافی این موضوع نمیشه که ایران بخواد به نوعی خودداری بکنه از ورود به بریکس. اتفاقا باید خیلی پیگیری بکنم و ورود به بریکس میتونه با الزاماتی که انشالله در ادامه بحث خواهیم کرد مفید و فایده برای اقتصاد ایران باشه.
خیلی ازتون ممنونم آقای توکلی. آقای اشتیاقی، پیش از آغاز گفتگو با جناب عالی، من مهمان تلفنی به ما پیوستن، با ایشون سلام علیکی بکنم، صحبت شما رو بشنویم. آقای میلاد ترابری فرد، کارشناس متعلق اقتصاد بین الملل از مرکز پژوهش‌های مجلس، جناب ترابی عذرخواهی می‌کنم من اسم شریفشون رو اشتباهی گفتم، جناب میلاد ترابی فرد، کارشناس متعلق اقتصاد بین الملل مرکز پژوهش‌ها، سلام بر شما جناب ترابی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ازتون ممنونم آقای ترابی، خدمت شما هستیم، در ادامه برنامه توضیحات آقای اشتیاقی رو بشنویم، به جناب علی برمیگردیم. آقای ماسی شکر، من سوالم تکرار نکنم، نگاه جنبالی به سوالی که من مطرح کردم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما که ظرفیت های بریکس و عزیز دلمون فرمودند، ببینیم یه نگاهی داشته باشیم به این پیمان. آیا این پیمان هم مثل اون پیمان های مثل حالا اون کشورهای اسلامی که شما فرمودید آیا خالی از خاصیت هست؟ ما باید نگاهی به تاریخچه این فعالیت این کشورهایی که عضو بودن نگاه کنیم. من تحقیقی که می‌کردم از اون سالی که حالا ایده شکل گرفت، همونجوری که آقای توکلی فرمودن سال 2000، حالا 2009 2010 تا 2020 یه آماری در اومده از این کشورها، میانگین بیش از 8% رشد اقتصادی داشتن.
درست.
پس این بله خالی از وزن نیست این بریکس. ما فقط بگیم چون که چین اونجا هست ما شرق دوستیم و با غرب چون مشکل داریم میریم سمتش. اینجا نه، این یک نشست و یک کشورهایی هستند که ظرفیت های اقتصادی خوبی دارند. 30% اقتصاد دنیا اونجا داره شکل میگیره.
صحیح.
نصفی از جمعیت دنیا رو اونجا هست، توی این 5 کشور داره تقسیم میشه. خوب. انشالله ایران هم بیاد توش. و حالا این که عضو ناظر ایران دعوت کرد، رئیس جمهور هم توی نشست مجازی که داشتش صحبت کردند و مواردی رو فرمودند، نگیم که فقط یک عضو ناظر، خیلی هم دوست داشتن مثل ما همین عضو ناظر باشن و دعوت باشن. فقط تو منطقه یک کشور ایران بوده دعوت شده، عربستان امارات نبودند. خب این حائز اهمیته برای ما، اینو باید قدر بدونیم. و این که ما که مشکلمونو با دنیا حل کنیم حرفی نیست، ما کشور تحریمی هستیم بله، ولی نگاه یک جانبه، نه به سمت غرب داشته باشیم نه به شرق داشته باشیم، من قائلم به اینم. اما این کشورهای عضو بریکس واقعا شما نگاه کنید یک منفعتی برای ما داره، اینی که خونسا کننده تحریم برای ما، همونجور که مقام معظم رهبری فرمودن یه کاری کنیم که تحریم ها بر ما اثری نداشته باشه، خونسا کنیم. یکی از راهاش به نظر من این عضو این مجموعه شدن برای ما مفیده. مثال واضحه، خود بکنید مثل روسیه رو شما نگاه کنید. خب درسته الان یه مقدار تورم چیز شده، ولی کن کارشناسای اقتصادی گفتن تا یک سال آینده روسیه بر میگرده به اون وضعیت قبلیش، تونست خودش رو حفظ کنه، حالا در حد اون اقتصادی که اون ظرفیت ما، به اندازه خودمون به اندازه اقتصادمون، به اندازه رشد اقتصادیمون ضربه بخوریم، نه اینی که کل اقتصادمون فلج بشه. درست. زمانی که تحریم میشه من میگم که یک ظرفیتیه. خب خود چین الان تو تحریم، روسیه تو تحریمه. خب اما این کشورها الان این پنج تا کشور ظرفیت های خوبی دارن، ان شاء الله ایران هم جزوشون بشه. حالا تا یه دو ماه آینده نشست شانگهای هم برگزار میشه و
درسته.
روند به سمت منافع ایرانه، روند به سمت منافع
من. حالا موضوع خونسا سازی آیشه، این خونسا سازی تحریمی که بهش اشاره کردید، مثلا خب حالا ما با چین تعامل داریم و به اون نفت میفروشیم، اما یا این همیشگی است؟ ما میتونیم همیشه این کارو بکنیم؟ اگر منافع ملی چین در مواجهه با اقتصاد بزرگ دنیا آمریکا ایجاب بکنه که نفتی که الان از ما میخره نخره، یا اگر آمریکایی‌ها که الان یه جورایی روشون رو اونور کردن، روشون رو برگردنن و بگن دیگه نخرید از
خب
ایران،
حرفی که من الان فکر کنم چند سنی نگاهمون رو باید هم به سمت غرب هم به شرق باشید، یک جانبه گرایی نداشته باشید.
درسته.
ببینیم چرا چین، ما الان میگن آقا چرا چین تو این چند ساله انجام نشد، زمانی که ما یک امضای پای برجام انداختیم و نگاه غرورآمیز به سمت چین کردیم تو اون سفری که رئیس جمهور چین
بله
اومد
بله.
با توخر و غروری باهاش چیز کردیم، پروتکل ها رو رعایت نکردیم
بله
چون
بله.
که در باغ سبزی به همون باز شده بود. اون موقع اگه چین هم در گوشه چشممون نگاه میداشتیم، امروز روز اینجا نمیشدیم که آقا مثلا قرارداد 25 ساله این جو و این فضای جامعه بر علیهش بشه. حالا اون نگاه غربگرایی و شرق حراسی رو منظورم.
درسته بله بله.
ما توازنه داشته باشیم، تکلیف خودمون رو با دنیا مشخص کنیم، ما میخوایم با چین چطور کار کنیم. اینم که شما میفرمایید بله به خودمون برمیگرده، ما بتونیم اقتصاد چین رو به اقتصاد خودمون گره بزنیم.
درست.
که تقی به توقی خورد اتفاقی افتاد همه نیان برن.
درست.
حالا به قول کاسبا میگن یارو بیار خیسش کن، یعنی اونم درگیر این
یا زخمیش کن.
آره زخمیش کن. خب پاتو تو این آب بذار تو هم خیس بشی، نه این که فقط بفروشی. حالا تو این قرارداد 25 ساله چقدر اتفاقات میافتاد که مثلا نه اینجوری نمیشه، چین میخواد خودش نیروی انسانی بیاره فلان. بابا چین این نیروی انسانی ارزون ما رو دیده که با سش مزیت رقابتی بوده، گفته میام این کارو میکنم، نمیدونم تو بحث مسکن تو بحث حالا بفروشی میام.
خیلی متشکرم آقای مصطفی عزیز. جناب آقای ترابی، من دوباره به شما سلام میکنم، اگر صدای بنده رو میشنوید. سوالی رو که از دوستان داخل استودیو پرسیدم رو هم از جناب علی دوباره میپرسم. عضویت در گروه بریکس یا درخواست ایران برای عضویت در این گروه چقدر میتونه کمک کنه به هم افزایی با این کشورها؟ و ما اگر نگاه الان رو، حالا شاید 2-3 یا 5 سال آینده وضعیت ایران متفاوت باشه، اما وضعیت الان رو که یه جورایی ما رو بندی داریم حرکت میکنیم، این بند هم یخ زده است، هم لغزانه، یعنی اگر با اطمینان هم رو این بند حرکت کنیم و اعتماد به نفس هم داشته باشیم نسبت به ظرفیت های داخلی خودمون، قاعدتا احتیاط شرط عقله. چقدر در کوتاه مدت میتونه به ما کمک کنه؟
به نام خدا، سلام عرض احترام مجدد. خب قبل از اینکه پاسخ چنین سوالی رو داشته باشین، چند تا نکته رو مرور کنیم. اینکه وقتی داریم درباره بریکس صحبت میکنیم چه الزاماتی وجود داره. مستند سند همکاری های جامعه اقتصادی 2025 بریکس که در سال 2020 در مسکو مصوب شد و سال بعدش در دهلی نو نقشه راه اجرایی اون مصوب شد، حدود 130 عنوان راهبرد در این جمع بریکس ما شاهد هستیم که خب در سه قسمت، قسمت اول بحث تجارت، سرمایه گذاری و فایننس، قسمت دوم در رابطه با بحث تحولات دیجیتال و قسمت سوم در رابطه با توسعه پایدار هست. در بحث توسعه پایدار خب ما شاهد بحث مذاکرات اقلیمی هستیم، شاهد توافقنامه های جامعه امنیت غذایی هستیم. و حالا یه نکته‌ای که توی قسمت اولش وجود داره بحث تجارت، سرمایه‌گذاری و فایننس، خب این نکاتی هست که ما وقتی درباره مزایای بریکس صحبت میکنیم کمی جزئی تر به قصه نگاه کنیم، این هستش که در فکر میکنم همون راهبرد اتفاقا شماره یک هم هست در بخش تجارتش، اشاره میکنه که اعضای گروه بریکس کاملا به قواعد سازمان تجارت جهانی WTO کاملا واقفن و بر اساس این قواعد روابط تجاری خودشون رو با هم دیگه تنظیم میکنن.
خب این نفعش های تو را بی نفعش برای ما چیه؟ اینکه یک کشوری عضو WTO هست، ما در یه دوره زمانی عضو ناظر WTO بودیم، از اون عضو ناظری هم خارج شدیم. مثلا ما اینو میتونیم تعرفمون رو برداریم، جز یه تعرفه ترجیحی نوشتن بین یک کشوری که مثلا ما با ترکیه نوشتیم ضررم کردیم، کار دیگه هم مگه میشه کرد؟ یا مثلا پیمان پولی دو جانبه نوشتیم، اینقدر قدرت پول ملی ما کاهش پیدا کرد که اصلا پیمان پولی دو جانبه اجرا نشد، به نفع ما نبود که اجرا بشه. ببین میخوام بگم یه سری مزایق هست که ما این فرصتی که هم آقای توکلی بهش اشاره کردن، همینطور آقای اشتیاقی، این فرصت بدون اینکه بخوایم برای ما اون امکان لازم رو فراهم نمی‌کنه، این فرصت از دست میره. بود و نبودش گویی که یکیست.
ببینید چند تا نکته اینجا مطرح میشه. یکی اینکه خب فرمودید بحث پیمان پولی دو جانبه چه به دلیل ضعف پول ملی ما صورتیه. خب اینطور نیست. پیمان پولی دو جانبه در کشورهایی رخ میده که تراز تجاری برابری داشته باشن، یعنی فوق مثبت نباشه، فوق منفی نباشه، بشه روی اون یه پیمانی چیز کرد. اتفاقاً نکته‌ای که در یکی از بندهای راهکارهای بریکس اشاره شده دقیقا همین متوازن سازی روابط اقتصادی هست. یک نکته مهم دیگه که وجود داره به بحث امنیتی ماجرا اشاره فرمودید. من فکر میکنم خب اگر یه مقدار جامع تر به قصه بریکس نگاه داشته باشیم، باز مستند به بیانیه سال 2019 برازیلیای بریکس، خب این کشورهای عضو به دنبال چه چیزایی هستن؟ یک، اتصال فیزیکی، اتصال مردم با مردم، روابط تجاری گسترده و حالا نکات این چنینی. بله. ابعاد ماجرا رو که میبینیم، بریکس چینی ها در قالب بریکس به دنبال ایجاد یک نقشه ارضی جدید هستند.
بله.
چون که ما این رو در سخنان پوتین در اجلاسی اخیر میتونیم ببینیم، پوتین پیشنهادی که آورده بود در بریکس این بود که کشورها به دنبال یک ارز مشترک برای تجارت بشن. یعنی این سخن خیلی حرف خیلی قوی و سهناک هست.
خب به زامن این چیه آقای ترابی؟ ببینید، حالا گفتید پیمان پولی و شرایطش گفتید. خب ما الان به طور جدی 12 سال دنبال پیمانه، یعنی از 89 تا اونجا که من یادم میاد دولت‌ها و بانک مرکزی به دولت‌های مختلف خیلی جدی دنبال این قضیه بودن. اما دریغ این که حتی یه پیمان پولی ببندیم، با روسیه طرف شدیم، با ترکیه طرف شدیم، حتی بس تهاتر مطرح شد، طرفی ترجیحی با ترکیه امضا کردیم. خب چی شد که یعنی در ظرف 12 سال آیا ما به اون نسبت مساوی ترازی که شما ازش صحبت کردید نرسیدیم که نتونستیم این کارو بکنیم؟ یا مثلا ارز مشترک تو اجلاس غیر متعهد ها ما این حرفو زدیم، به قوت هم زدیم، در تهران برگزار شد، همین رو با جدیت هم پیگیری کردیم در دبیرخانه اجلاس غیر متعهد ها. میدونم فرق میکنن غیر متعهد ها با بریکس، با شانگهای، با چه میدونم اکو، اینا همش با هم فرق میکنه. اما چی باعث میشه که برخی سخنان تضمینی بشه برای اجرای اونها و بعضی از تضمین هایی که اجرا نمیشه باعث میشه اینها رو هم به در واقع بوته فراموشی بسپاره یا کم اهمیت نشون بده؟
درسته. نکته ای که اینجا وجود داره این هستش که خب کشورهای عضو بریکس یک قلمچینش حدود 25% اقتصاد جهان هست.
بله.
و فکر میکنم با افزایشی که اخیراً رخ داد، ارز چینی ها یوان توی در سبد ذخایر ویژه بانک‌های مرکزی جهان فکر می‌کنم الان رقم 6.9% رو پیدا کرده.
درسته.
این یه جهش خیلی جدی بوده در 10 سال اخیر. شکل گیری یک نقشه ارزی جدید دقیقاً اون چیزی هست که ما از خنثی‌سازی تحریم‌ها دنبال ما روی کرده ما در قبال تحریم ها همواره دور زدن تحریم ها بود. در صورتی که دور زدن تحریم ها دقیقا اون خواسته ای هست که آمریکایی ها از تحریم رو دارن.
بله، هزینه بره کنترل
شده تجارت، کنترل شده حد اقلی که هیچ عایدی راهبردی برای ایران نداره. چون که می‌بینیم اون نقش نفت رو ما در اقتصادمون از دست دادیم. یه زمانی با نفت خیلی ریسک هامون رو پوشش می‌دادیم، بعد سرمایه گذاریمون رو پیش می‌بردیم، ولی الان نفت شده یه چیزی که فقط کالاهای اساسیمون رو با اون وارد می‌کنیم. در بهترین حالت نه سرمایه گذاری داره، نه ریسک های سیاسی ما رو پوشش میده، نه میشه اتفاق مثبت دیگه.
بله.
حالا یه نکته امنیتی که خیلی جدی، سوال خیلی جدی مطرح هست.
بله.
این هستش که هندوستان دقیقا حدود 2 هفته قبل از اجلاس بریکس در اجلاسیه چهار جانبه، در اجلاسیه کواد با حضور ژاپن، آمریکا، استرالیا، کره جنوبی بود و این کواد رو می‌دونیم که یک ائتلاف امنیتی است.
صحیح.
ائتلاف امنیتی علیه چین. خب سوالی که مطرح میشه چگونه هند همزمان در کواد شرکت میکنه و همزمان در بریک؟ این شاید در ظاهر یه تناقض داشته باشه، ولی یه پاسخ اولیه که میشه به این تناقض داد این هستش که هندی ها موفق شدن اون عامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خودشون رو به کار ببرن. در واقع قوه ژئوپلیتیکی هندی ها انقدری هست که هیچ کدوم از طرف ها نمیتونن اون رو نبینن.
درست.
دقیقا میهنی مسئله برای ما. حالا من این وارد بحث این که خب از بریکس چه میخواهیم و جایگاه ما در بریکس چیه، قبل از اون باید به این سوال پاسخ بدیم که آیا حاضریم این چک ژئوپلیتیکی خودمون رو نقد کنیم، این نقد شدن چک ژئوپلیتیکی ایران، جایگاه جغرافیایی ایران، چیزی که آیه رئیسی هم در بیانات خودشون در بریکس اشاره کردن، آیا حاضریم سیاست های اتخاذ کنیم که در این پهنه جغرافیایی یک سری چرخش های اساسی از خودمون نشون بدیم؟ اون وقتی که میتونیم بگیم اصلا تحریم معنا نداره. چرا؟ چون شما یه سری شبکه تجاری برای خودتون اینجا دست و پا کردین، تضمین های امنیتی، تضمین های سیاسی، تضمین های ارتباطات فرهنگی ایجاد کردین که به همین راحتی دیگه قابل حذف نیست.
ممنونم آقای ترابی عزیز از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کارشناس محترم حوزه اقتصاد بین‌الملل، براتون عظیم موفقیت می‌کنم آقای ترابی فرد و خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم.
خدا حافظ. خب اینجا گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو هست. تابستان گرمی رو پیش رو داریم. اگر تو خودروی خودتون هستید و دارید برنامه گوش می‌کنید و مثلا کولر ماشینتون روشن نیست، بدونید که اینجا هم داخل استودیو هواسازای ما قطعه و ما هم مثل شما شور و شور داریم، قل قل عرق می‌ریزیم. خیلی نگران نباشید، ما مثلا گرما داریم برای این بریم بالا. این گرمای تابستان و گرما و فشار تحریم و مشکلات اقتصادی، این همه رو کنار هم دیگه بگذاریم، ببینیم چه راهی میتونیم براش پیدا بکنیم. این خیلی مهمه، اینکه تو گرما بشینیم حرفای امید بخش بزنیم، این هم باز میشه گفت یه سرش به امید برمیگرده و اینکه امیدوار باشیم به آینده اقتصاد بهتر با تصمیماتی که در این حوزه گرفته میشه. خب آقای توکل، من گرمای هوا رو پیوند زدم به گرمای امیدی که ممکن بریکس به ما بده، اصلا میشه این امید رو بشتاش یا خیر؟
عرض کنم خدمت شما که نمیدونم حالا چه جواب باید
برداشتتونه بدید دیگه.
گرمای بریکس به اندازه کافی هست، شما باید بالاخره کبابی داشته باشین که رو این گرمو بذاریم بپزه، وگرنه خب. کبابی نداشته باشین فقط
نکته باید... همینه آیه توکل. ببینید، ما نه تونستیم جلوی فرار مالیاتی بگیریم، حدود فکر میکنم 9 ساله که مالیات بر آیدی سرمایه رو نتونستیم. ببین این چیزایی که نظام دنبالشه که در داخل مقدار این در واقع میشه گفت آشفتگی ها رو سامان بده، این سفته بازی ها رو سامان بده. نه مالیات بر آیدی سرمایه محقق شد، نتونستیم به طور جدی جلوی فرار مالیاتی رو بگیریم، نه مالیات بر خانه های خالی رو تونستیم تحقق ببخشیم، چیزی که نزدیک دست کم از 94 تا حالا قانون، البته قانون سابقه قبل از انقلاب داره، دست کم تو این چند سال گذشته اتفاق نیفتاده. من فکر میکنم دو جین از این جور تصمیمات داخلی نمیتونم برای شما اسم ببرم که بعضن سیاسیون به هم نسبت میدن، میگم یا آقا دولت قبل اراده نداشت نکرد، یا مثلا فرض بفهمید که آقا تفکیک وزارت خونه فلان از فلان، آقا اون دولت دنبال اینه که دولت رو بزرگ کنه، تکلیف قانون مادر این هست که باید کوچیک باشه، دولت عوض میشه، این دولت هم تصمیم دولت قبل رو میگیره. میدونید میخوام بگم دو جین از این تصمیمات میتونم بگم که نشان از آشفتگی در داخل هست، یعنی تصمیماتی که گرفته میشه هیچ قوامی به اقتصاد نمیبخشه. البته اقتصاد انقدر ظرفیتش در داخل کشور ما بزرگه و ملت ما اینقدر صبور و شکیبا که این سختی‌ها رو تحمل می‌کنن، حالا به چه قیمت بماند، اما علی‌ای‌ها دارن سختی‌ها رو تحمل می‌کنن. خب آدم وقتی در داخل اینها رو می‌بینه نگاه می‌کنم، خب اگر پس داخل ما اینو، پس احتمالاً خارجمون هم همینه دیگه. ما که در داخل به مردم پاسخ نمی‌دیم درباره فرار مالیاتی و و و هم یکی یکی که اسم بردم و باز می‌تونم اسم ببرم، طبیعی است که مثلا حالا بریکس و شانگهای اون اگر حالا اثری هم بذارن که ما چه نیاز داریم به مردم پاسخ بدیم. نکته رو آقای ترابی درباره نفت گفتن، اگه واقعا ما وابستگیمون به نفت کاهش پیدا کرده، شرایط تورمی ما ایجاب میکنه که، یعنی با عدد تورمی که ما داریم میبینیم که ما با اون نفتی که در بودجه داریم میبینیم برای بفروشیم، با تورمی داریم میبینیم که انگار که داریم نفت بیشتر هم میفروشیم، یعنی پس ما عملا وابستگیمون بیشتر هم هست، مثل اینکه با دست پیش میکشیم با پا داریم پس میزنیم. نه ما اتفاقا خیلی هم اشتیاق داریم بفروشیم، اتفاقا خیلی هم اشتیاق داریم هزینه های بودجمون رو وابسته کنیم به نفت، و هرچی هم درآمد نفتمون بیشتر میشه به بودجه عمرانیمون هم میزنیم، کسی بودجهمون هم بیشتر میشه، طرح نیمه تماممون هم بیشتر میشه. ببینید اینا واقعیت های تقریبا 20 و چند سال گذشته اقتصاد ماست که ما گاهی اوقات با تعارف اومدیم اینها رو پنهان کردیم. آقای توکلی، یه مقدار اگه نخوایم پنهان بکنیم چی دیگه میتونیم بگیم؟ اون کبابی که شما گفتید از کجا میتونیم تهیه کنیم؟
عرض کنم که جناب آقای راسخ، این از بالاخره توان شماست که تمام مسائل اقتصاد ایران رو امروز بالاخره مطرح میکنید. همه اینها درسته، ما یک
بخیر پیوند داره با هم دیگه.
بله بله، 100 درصد اینطوره.